خط فروشی کردم و شاگردی کردم در بارداس و بسیار خوشحالم هستم برای اینکه در سنین کودکی با زندگی کورپسمانه ها و جنوب شهر تهران کاملا آشنا شدم. بعد به علتی خط فروشی ها رو جمع کردم و من با داشتن ششم ابتدایی رفتم نیرو هوایی. ضمن خدمت تحصیل کردم و همینقدر بگم که در این فاصله با آقای طالقانی آشنا شدم و ایشون منو به دبیر شدن راهنمایی کردم، با اینکه میشد افسر هم بشم به علت اینکه دیپلم بودم و در ارتش بودم.
رجایی اولین کاری که کردن برای خودشون شخصیت معلمی رو داشتن، یعنی اینکه اول ایشون خودش رو ساخت تا بتونه دیگران رو بسازه. این موضوع از ابتدای زندگی ایشون، از زمانی که تصمیم گرفت معلم باشه، برای همه بارز بود. شهید رجایی رو ما در بالاترین مقام اداری و سیاسی ایشون، یعنی ریاست جمهوری، نگاه میکنیم. چیزی که میتونه برای امثال من الگو باشه اینه که شهید رجایی اگر دوران عمر خودش رو با موفقیت طی کرد، به خاطر رسیدن به اون پست و مقام نبوده، بلکه اهداف و آرمانهای بسیار فراتری داشته که اگه به اون پست و مقام هم نمیرسید اصلا مهم نبود. شما میدونید که اولین دستگیری شهید رجایی توسط ساواک سال 1342 بوده و دومین دستگیری ایشون در سال 1353 بود که به مدت 4 سال بود، از 53 تا 57 که در دوران انقلاب ایشون آزاد شدند. در زندان خاطراتی رو از ایشون نقل میکنن و مقاومت‌هایی رو از ایشون ذکر میکنن که اینها منبعث از تفکر ذاتی ایشون بوده.
اون چه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا اونجا که در توان دارم بکوشم.
اونی که به نظرم خیلی بزرگ است این است که آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دست فروشی در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
من از سال 1360 شاهد بودیم که افراد رو به واسطه داشتن عکس امام رحمت الله علیه یا چهره حزب اللهی بودن ترور می‌کردند. من خودم در خیابان سلسبیل شاهد این قضیه بودم که یک کسی که در مغازه خیاط بود و چون فقط عکس امام رو پشت مغازش داشت، ترور کرده بودند و ایشون افتاده بود روی زمین. من اون صحنه رو جلو چشم خودم دیدم. انتقام از چه چیزی میخواستن بگیرن معلوم نیست. واقعیت اینه که شهید رجایی مصداق آیه شریفه قرآن که میفرماد و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدل و تبدیلا، این عزیزان همواره در انتظار شهادت بودند. اما این اتفاق و یا در حقیقت این انتظار نه مانع کارشون میشد و نه کوتاهی رو برای اینها مترتب میکرد.
سوالاتی که مطرح است اینه که رئیس جمهور کیه؟ 4 نفر کاندید شدن برای ریاست جمهوری که هر 4 نفرشون در خط امامن. جواب این سوال اینه که رئیس جمهور یکی از این 4 نفره و بر اساس رأیی که شما خواهید داد تعیین خواهد شد. اگر چنانچه من اولین نفر از این 4 نفر باشم و اگر چنانچه در فاصله ای که از الان تا روز رأی دادن شما وجود داره اتفاقی افتاد که هیچ کدام ما نمیتونیم پیش بینی کنیم برادران دیگه حضور داشته باشن و پرچم رو که از دست من افتاده اونا بردارن و همچنان این حرکت رو ادامه بدن.
شبی که این اتفاق افتاد، یعنی 8 شهریور ماه 1360، خب میدونید که ساعت 3 بعد از ظهر جلسه شورای امنیت ملی بود و این اتفاق دقیقاً 2 ماه بعد از حادثه 7 تیر هست. این عامل نفوذی آقای کشمیری یک بمب آتشزایی رو در حقیقت در کنار میز شهید رجایی و شهید باهنر قرار میده که هم حالت انفجاری داشته و هم حالت آتشزا، و تقریبا چند دقیقه قبل از ساعت 3 ایشون از اون جلسه شورای امنیت خارج میشه و حتی اینجوری که گزارش دادن میاد در میدان پاستور اونجا میایسته تا مطمئن بشه که این انفجار حادث میشه و اگر نشه برگرده و اون کیف سانسانیتی که در حقیقت داخلش بمب بوده رو برداره. اما ایشون در مجاورت نخست وزیری در کنار میدان که میسته صدای انفجار رو میشنوه، بعد از اونجا شروع میکنه به متواری شدن. من در اون ایام یاد اون دکلمه میافتم که یکی از این عزیزان قرائت میکردن که چطور میتونه یه نفری مثل آقای کشمیری بیاد ببینه این همه صداقت رو، این همه پاکی رو. حتی اون شبهایی که ایشون تا نیمه شب بیدار میموندن و کار رو انجام میدادن، چطور میتونه یه نفری این همه پاکی رو ببینه و بعد این کمچین خیانتی رو به این مردم بکنه؟ خیلی جای تأمل داره.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز برنامه. مسعود آذرباد هستم، نویسنده و ویراستار داستان. ما توی سفرنامه دنبال تصویر هستیم، دنبال اتفاقیم، یعنی که من ببینم که کجا داریم میریم. وقتی میگم من ببینم، یعنی من مخاطبا. مثلا میگم ما داریم میریم تو سفر، میگیم که باغستان قشنگی رو دیدیم، مرد خوشپوشی رو دیدیم، نوجوان بشاشی رو دیدیم. وقتی اینها رو داریم توصیف میکنیم، اینها توصیفای گفتنیه، نشان دادنی نیست. به این چیزا فکر کنید، باغستان قشنگ چه شکلیه؟ تصویری براش نداریم. ولی اگر بگیم باغستانی بود که توش تعداد زیادی نخل بود، نخلاش سرسبز بودن، نخلاش رطب داشتن، این تصویر شما میتونید بفهمیم که منظورش از قشنگ یعنی چهره بشاش. برای هر کدوم ما یه تصور ذهنی مجزا داره، مختلف داره. پس قیدها و توصیفهایی که جنبه انتزاعی دارن و نمیتونیم تصویر روشنی رو از توش دریاریم، سعی کنید تو سفرنامه‌تون استفاده نکنید. به قول معروف نگو، نشان بده. آن چیزی رو که می‌بینی، هر چقدر این تصویر روشن و واضح تر باشه، مخاطب بیشتر لذت میبره. پس به این چیزا فکر کنید. میتونید با خوندن داستان‌های دیگه، سفرنامه‌های دیگه، تمرکز کردن روی عکس‌ها و تصویرهایی که خودتون ممکنه ضبط بکنید و ذخیره داشته باشید، بعداً به تصویر روشن برسید. پس حتما وقتی می‌خواید سفرنامه بنویسید، از تصویرهای جذاب و روشن و واضح غافل نشید. امیدوارم که این تمرین براتون جالب بوده باشه، روی سفرنامه‌ای که می‌خواید بنویسید اثر مثبت بذاره. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم می‌رسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، این روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم هر کجا که شنونده برنامه رادیو ایران هستید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ایران امروز باشید با اعلام ساعت 12:40.
خدمت دولت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من آیدین نامق هستم. صدای منو از شبکه رادیویی ایران میشنوید. ما به مناسبت هفته دولت و به مناسبت ویژه برنامه هفته دولت میهمان آقای دکتر میرهاشم موسوی، مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی هستیم. سازمانی که هم مخاطبین زیادی داره و هم به نوعی تقریبا همه شما شنوندگان نازنین هر روز از احوالاتش از ما پیگیری میکنید. حالا ما امروز دیگه خودمون پاشدیم اومدیم خدمت آقای دکتر تا سوالات شما رو ریز به ریز از ایشون بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهیدان گرانقدر، به ویژه شهیدان دولت، شهید رجایی و شهید باهنر، هفته دولت فرصتی است مناسب برای ارائه گزارش عملکرد خدمتگزاران به مردم شریف ایران اسلامی. اکنون که حدود 2 سال از دوره مدیریت جدید در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور می‌گذرد، همچون روز نخست خدمت به مردم دوست داشتنی ایران اسلامی را نعمتی الهی و امانتی ارزشمند می‌دانیم که انشاءالله با حمایت‌های دولت مردمی 13 و مجلس انقلابی و تلاش همکاران خدوم در حوزه بیمه، درمان و اقتصادی سازمان، البته دعای خیر مردم، در مسیر خدمت رسانی بهتر و صادقانه و با افق دستیابی به آرمان عدالت و آسایش مردم در حکمرانی تامین اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نکرده و از پای نخواهیم نشست. با احترام، خدمتگزار مردم میرهاشم موسوی.
امروز میزبان مسئولی هستیم که در تاریخ 20 شهریور ماه 1400 توسط دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت سید ابراهیم رئیسی به عنوان مدیر عامل یکی از سازمان‌های مردمی و حیاتی کشور انتخاب شد. از سوابق پیشین این مسئول میتونیم به مواردی همچون مدیر کل ستادی وزارت رفاه، مدیر کل ستادی سازمان بیمه سلامت، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه عشایر و روستاییان کشور و نیز معاونت برنامه ریزی و اداری مالی کمیته امداد اشاره کرد. مهمان امروز ما رساله دکترای خودشون رو در حوزه رفاه عمومی و تأمین اجتماعی با عنوان الگوی راهبردی رفاه عمومی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه عالی دفاع ملی به انجام رسوندن. امروز هیئت دولت میزبان رئیس سازمان تأمین اجتماعی جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی است.
آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و تبریک هفته دولت رو دارم. امیدوارم که در این گفتگویی که خدمت شما هستیم بتونیم بخشی از پاسخ سوالاتی که بیمه شدگان عزیزمون، مردم عزیز و همه عزیزانی که به نحوی با ما مرتبط هستن و بیش از 50% جامعه، ما مستقیم و غیر مستقیم در حوزه های بیمه‌ای، کسب و کار، درمان و حوزه های اقتصادی باهاشون در اصل مراوده داریم، پاسخ این عزیزان رو در این گفتگوی که با شما خدمتون هستیم بخشش رو بتونیم انشاءالله داشته باشیم.
درود بر شما. ما هم متقابلن به شما عرض تبریک میگیم. هفته‌ای هست که طبیعتاً انتظار بر این هست که شما تمامی دستاوردها و اقدامات خودتون رو قطعاً به صورت شفاف برای شنوندگان خوب ما بیان بفرمایید. خب سازمان تامین اجتماعی یک سازمان فراگیر و بزرگ است. هر کدوم از ما به نوعی در خونه‌های خودمون یکی از متعلقین این سازمان رو داریم، حالا پدر هست، مادر هست و به هر شکلی. خواهش من این هست که یک مفید و مختصر از عملکردتون در دو سال گذشته بفرمایید که ما با شما همراه بشیم تا سوالات بعدی.
خب من قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم، شاید بد نیست که عملکرد کلان و حوزه حکمرانی تأمین اجتماعی رو که به برکت انقلاب و نظام و تلاش همه عزیزانی است که در قبل از ما در این حوزه زحمت کشیدن و تلاش کردند رو خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض بکنم.
درود بر شما.
ببینید، این لطف خداوند متعال هست که ما علارغم این که ممکنه الان مشکلاتی رو داشته باشیم، به اون قله‌ای که در مطلوبیت حکمرانی تامین اجتماعی باید برسیم نرسیدیم، اما اتفاقات بسیار خوب و بزرگی در طول این 40 اندی سال بعد از انقلاب در حوزه حکمرانی تامین اجتماعی که در راستای ایجاد رفاه، امنیت، آسایش و اون تکافلی که ما در رویکرد دینی و در حکمرانی دینی داریم دنبال میکنیم، دستاوردهای خوبی رو به لطف خداوند متعال شاهد هستیم. بعضی از خدماتی که ارائه میشه واقعا منحصر به فرده در این مراکز ما و این رشد قابل توجهی که الحمدلله ما الان به یه نقطه رسیدیم که در حوزه درمان ما روزانه چیزی حدود 1,300,000 نفر خدمت سرپایی درمان رو داریم.
درود بر شما.
و چیزی حدود روزانه 13,000 نفر بستری درمان داریم ارائه میدیم. البته با ظرفیت‌های درمان مستقیمون و در کنار این همکاری و قراردادهایی که با بخش درمان کشور، وزارت بهداشت، مراکز دولتی، بخش خصوصی که بالغ بر 51,000 طرف قرارداد هست که جامعه حدود 53% تحت پوشش خاص تأمین اجتماعی رو ما داریم تأمین خدمت درمان میکنیم، که من این اعداد رو گفتم که قدردان اقداماتی باشم که در گذشته عزیزان از آغاز در اصل انقلاب اسلامی تا الان در مقاطع مختلف زحمت ها رو کشیدن و ما میراثدار و قدردان اینا هستیم و مسیر رو با قوت و قدرت در راستای توسعه خدمت داریم ادامه میدیم.
درود بر شما. خدا قوت. من دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی، مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی. از ایشون میخوام راجع به زوایای مختلف سازمان تامین اجتماعی صحبت بکنم. موضوع ما قبل از این که حالا صحبت بکنیم، من تو ذهنم این بود که از منظر بیمه‌ای این گفتگو رو با آقای دکتر شروع بکنم، اما خب آقای دکتر پیش‌دستی فرمودن و درمان رو اولویت گذاشتن. من در ادامه این گفتگو میخوام راجع به مسائل کارفرمایی و نکات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی برای شما با آقای دکتر گفتگو بکنم. بریم برگردیم، انشالله یه گفتگوی جذاب و شنیدنی تری از بخش قبل با آقای دکتر خواهیم داشت. تلاش میکنم چالشی نباشه، اما شما چالشی بشه.
نام تو پر از خاطرهاییست که سرور از حادث آبا تب ایام گذشته است، سرسبز تری سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
در سازمان تامین اجتماعی هستیم، واقع در خیابون آزادی، میهمان مقام عالی سازمان تأمین اجتماعی، فردی که دیگه نیاز و معرفی نداره این سازمان، دیگه راجع به این سازمان همتون میدونید و خیلی بهتر از منم میدونید. اما آقای دکتر، یه شعاری قدیم داشتید، نیاز امروز پشتوانه فردا. خب شعار جالبی بود، جامع هم بود. از زمانی که حضرت عالی تشریف آوردید ما یک تغییر شعاری در سازمان داشتیم با عنوان تحول، عدالت و اعتماد. من میخوام بپرسم نگرش شما در حوزه حکمرانی در این باز تولد شعاره چجوری است؟ شما چجوری میخواید از نیاز امروز پشتوانه فردا برسید به تحول، عدالت و اعتماد؟
ببینید، نیاز امروز و پشتوانه فردا، این شعار همچنان هست و این شعاری است که در هویت صندوق ما بایستی این رو برای آحاد جامعه و علل خصوص برای بیمه شدگانمون تعمیم بکنیم. اما این نیاز امروز و پشتوانه فردا و فعالیت‌ها و فرایندهایی که در این صندوق تا کنون اتفاق افتاده دچار چالش‌هایی شده بود و این چالش‌ها نیاز به توجه بیشتر و به عبارتی تدقیق راهبردی با اولویت‌های اقدام و عملی که بایستی یک جهشی رو برای خروج از وضعیت موجود معطوف به چالش‌ها ما بایستی
به خوب نکته اشاره کردیم. چالش‌های بزرگی است برای سازمانی مقداری.
خب یکی از این چالش‌ها این بود که بالاخره صندوق بایستی بتونه از پس تعهدات امروز که نیاز امروز هست و بس پس فردا که تعهدات آینده صندوق هست بر بیاد. متاسفانه به هر دلیلی، اختزاعات البته هم به لحاظ بحثای مدیریت یا استفاده از ظرفیت‌های موجود در صندوق به این علت، بخشیش به دلیل تحمیل بار اضافی و از پیرامون صندوق به لحاظ قوانین و سیاست‌هایی که به هر صورت در سنوات گذشته اتفاق افتاده و تغییر و تحولات ذاتی که در تحولات جمعیتی، از جمله تحولات جمعیتی و کاهش ضریب پشتیبانی و بعضن آثار تورمی، رکود و بخش‌های مختلفی که به هر صورت صندوق در حوزه کسب و کار بایستی فعالیت خوبی می‌داشت و محاسبات دقیقی صورت می‌گرفت و بر اساس محاسبات و خروجی بتونه تعهدات خودش رو انجام بده و میداد، به چالشی خورده. مهمترین چالش صندوق چالش ناپایداری منابع بود و یا به عبارتی کسری منابعی که بایستی تعهدات رو میتونست با اون منابع تأمین بکنه. خب ما اومدیم وقتی صندوق رو تحویل گرفتیم این چالش رو باهاش گفتیم چگونه بایستی مواجهه پیدا بکنیم، به این شعاری که شما اشاره کردید رسیدیم. ما با رویکرد مدیریت عادی نمیتونستیم بر این چالش ها غلبه پیدا بکنیم، بر این مشکلات غلبه پیدا. حتما بایستی رویکرد تحولی رو دنبال میکردیم. حالا اون ویژگی های خاص خودش رو داره که شاید در وقت این برنامه نگنجه. دال مرکزی تمام اقدامات ما در تحول، چه در تحول در چشماندازی که بایستی تغییر پیدا میکرد، چه تحول در سیاستگذاری هایی که معطوف به حوزه حکمرانی صندوق بایست پیدا میکردیم، از اصلاحاتی که در بخش های مختلف صندوق به لحاظ اصلاحات فنی، مهندسی، پارامتریک و ناپارامتریک دنبال میکردیم و چه رویه هایی که در تحول در اقدام بایستی دنبال میکردیم، بایستی یه دال مرکزی برای خودش اختیار میکرد. این دال مرکزی به ذات فعالیت ما در حوزه تأمین اجتماعی برمیگشت و اون چیزی نبود جز اینکه ما بایستی عدالت رو محور و دال مرکزی این حرکتمون قرار میدادیم. خیلی از کشکارکردی های ما در حوزه های کلان پیرامونمون، از حوزه اقتصاد گرفته تا حوزه های کسب و کار و یا حوزه های اقدام و رویه هایی که در صندوق به لحاظ تبعیض‌ها و رویه های نادرست ناشی از انحراف از موضوعی بود به عنوان دال مرکزی عدالت، که این شد گفتیم تمام رویه هامون رو با این عنوان ما سامان میدیم که بتونیم حق را به حقدار برسونیم. چه اونی که از ما به عنوان تعهدات از ما مطالبه میکنه، چه اونی که ما بایستی در اصلاح فرایندها اون کشف کردیا رو جبران بکنیم، حق صندوق رو به معنای واقعی وضع شیئاً علی شأنش قرار بدهیم، شأن صندوق رو درست ببینیم. و در نهایت اون محور بعدی اعتماد بود و این سرمایه اجتماعی که در صندوق به دلیل این کشکارکردی ها دچار آسیب شده بود که ما با ایجاد در اصل رضایتی که در ذینفعانمون، شرکای اجتماعیمون، مردممون، بیمه شده هامون بایستی به عنوان خروجی این اقدامات و دستاورد و جبران این اعتماد و یا خللی که ممکنه در سرمایه اجتماعی معطوف به فعالیت‌های صندوق به وجود می اومد، فلذا اینها با هم پیوسته هستن، اصلا انفکاکی بینشون نیست. و الحمدلله با این سه تا محور ما 8 راهبرد رو برای اقدامات خودمون انتخاب کردیم که دستاوردهایی هم که امروز در 2 سال گذشته در ورود دولت تا الان اتفاق افتاده به نظر من دستاوردهای قابل تأملی است و همچنان بر این 8 راهبرد و اون 3 شعار اصلی تحول و عدالت و اعتماد پافشاری میکنیم که بتونیم انشاءالله اون آرمان واقعی صندوق که توسعه خدمات هست، آسایش، امنیت، عدالت هست رو برای مردم تأمین بکنیم.
خب من آیدین نامق هستم، از خیابون آزادی در سازمان تأمین اجتماعی دارم با آقای دکتر میرهاشم موسوی مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی گفتگو میکنم. صندوقی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم که 8 راهبرد تحولی رو برای افزایش عدالت و توسعه امنیت برای خانوار پیگیری میکنه. آقای دکتر، یکی از مهمترین چالش هایی که سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق تأمین اجتماعی بهتر است بگم، چالش تورم هست، چالش افزایش سن هست، چالش تعهدات به سازمان هست، یا یه مقدارم چالش بدهی بقیه دولت هست، یعنی بقیه ارکان دولت هست به سازمان تأمین اجتماعی. یه مقدار قبلش میخوام راجع به این تعهدات صحبت بکنم. ما شاهد این هستیم که در هر چند وقت یک بار یک بخشی از جامعه به عناوینی بالاخره با یک توجیهات قانونی یا اجتماعی میاد میپیونده به سازمان تأمین اجتماعی. آیا این برای سازمان تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی موهبت محسوب میشه یا این صندوق رو از بقیه تعهداتی که داره باز میداره؟
ببینید، اگر واقعا تعهدات بهش درست عمل بشه حتما موهبته، چون ما واقعا دوست داریم همون اصل 29 قانون اساسی رو برای همه آحاد جامعه در تکلیف این حوزه هست انجام بدهیم. اما وقتی که به تعهدات عمل نمیشه، میشه چالش، میشه مشکل، میشه بار اضافی که خدای نکرده ممکنه این بار اضافی بر بقیه مشترکان صندوق هم اثر بدی بگذاره. من یه عددی رو بگم خدمت شما، ببینید چه اتفاقی از قبل بعضی از این سیاست‌گذاری‌ها و عدم توجه به اون محاسبات و بار اضافه‌ای که بایستی مورد توجه تو تأمین مالی اینا قرار بگیره نشده و چه مشکلاتی رو برای صندوق ایجاد کرد. و الحمدلله ما در این دوره معطوف به این مشکل اقدامات خوبی رو تونستیم با همراهی دولت مردمی و انقلابی 13 مجلس و همه ارکان نظام انجام بدهیم. ما وقتی که صندوق رو تحویل گرفتیم، من یادمه اون اوایل، یعنی همین ایام بود، برج 6 بود، 20 شهریور بنده اومدم آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان عزیز رو داشتیم.
درود درود، داریم به سالگردش نزدیک.
بله بله، چند روز بعد انشالله 2 کاملا تموم میشه. حدود 26-27 هزار میلیارد تومان اولین اولویت ما این بود که بتونیم حقوق بازنشستگان رو تامین بکنیم. اصلا اساسا حالا این عددم یادم رفت، میدونید که وقتی که بالاخره سن صندوق میاد